ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان مازرخون منگل تا پایان برنامه هم با شماست. در جریان ساعت میشنوین که شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگه ابراز امیدواری کرده که طالبای مصالحه آمادگی خود برای گفتگو با دولت افغانستان اعلان کنند. ایره هم میشنوین که شماره از محصلین پوهنتون کابل حضور ادبای ایرانی در کتابخانه پوهنتون کابل نگران کننده خواندند. در خبرهای جهان مشنوین که امریکا از حزب الله لبنان خواسته جنگجویان خود فوراً از سوریه خارج کنند. ایره هم مشنوین که قرار است مردی که متهم به کشتن یک سرباز برتانوی می باشه امروز در یک محکمه لندن حضور بیافه. سرباز برتانوی لی ریگبی هفته گذشته در روز روشن در روی سرک با ضرب چاقو و ساتول کشته شد. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور کرزی میگوید اجازه نمیدهد آرزوی صلح مردم افغانستان وسیله اهداف بیگانه ها قرار گیرد. در جریان حمله شام دیروز افراد مسلح بر دفتر صلیب سرخ در ننگرهار یک محافظ امنیتی این دفتر کشته و یک تن دیگر زخمی شده است و گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد رد صلاحیت کاندیدان ریاست جمهوری ایران ابراز نگرانی کرده است. مشروع خبرها حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت این کشور به تلاش‌هایش در رابطه با پروسه صلح ادامه می‌دهد. او گفت اجازه نمی‌دهد آرزوی صلح مردم افغانستان وسیله اهداف بیگانه‌ها قرار گیرد. رئیس جمهور افغانستان دیروز در ملاقات با جیمز دابنز در قصر ریاست جمهوری صلح را یگانه راه نجات افغانستان دانسته تأکید کرد که پروسه صلح به طور مکمل تحت رهبری و از طریق حکومت افغانستان باید انجام شود تا در نتیجه آن وحدت ملی تحکیم گردیده و افغانها از ترور و وحشتی که بر آنها تحمیل شده رهایی یابند. جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت آنها بر اساس تعهداتشان در ارتباط به پروسه صلح با افغانستان همکاری می کنند. مقامات افغان میگویند در جریان حمله شام دیروز افراد مسلح بر دفتر صلیب سرخ در ننگرهار یک محافظ امنیتی این دفتر کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار حضرت عمر مشرقی وال به رادیو آزاد گفت این حمله از سوی دو نفر صورت گرفت که یک تن آنها خودش را انفجار داد و دومی از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شد.
هر دو انتحار کننده از بین رفتند. یک محافظ به نام بشیر کشته و یک محافظ دیگر زخمی گردیده است.
در این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلان کرده که هیچ کارمند آنها در این حمله کشته نشده است. قبلا گفته شده بود که یک کارمند خارجی این دفتر زخمی شده است. یک سرباز آمریکایی که متهم به قتل 16 افغان در ولسوالی پنجوایی قندهار می باشد توافق نموده است برای آن که از سزای مرگ نجات یابد به جزای به جرمش اعتراف کند. رابرت بیلز متهم است که در ماه مارچ سال گذشته در ولسوالی پنجوایی قندهار وارد یک قریه شده و 16 نفر را که اکثر آنها زنان و اطفال بودند به قتل رسانید. این حمله بر افراد ملکی یکی از بدترین جرایم جنگی توسط یک سرباز آمریکایی در جنگ افغانستان بوده است. یکی از وکلا یه رابرت بیلز گفت موکلش به جرم عمدی اعتراف می کند و بعد یک محکمه نظامی روی این مسئله فیصله خواهد کرد که آیا بیلز به جای اعدام به حبس ابد مجازات شود یا خیر. وکلای مدافع رابرت بیلز تاکید نمودند که وی از فشار روحی متاثر بود و حتی قبل از آن که به افغانستان اعزام شود صدمه مغزی دیده بود. مقامات امنیتی ولایت کندوز می گویند در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در ولسوالی دشت ارچین ولایت 3 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند. حمید آقا قماندان امنی این ولسوالی به رادیو آزاده گفت که این عملیات شب گذشته در منطقه ترکمنشاه ولسوالی دشت ارچی راه اندازی شده بود. به گفته منبع در میان کشته شدگان یک قماندان طالبان به نام محمد علم نیز شامل است. شاهدان عینی حضور طالبان در منطقه ترکمنشاه را تایید کردند. مقامات محلی گفتند در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. طالبان مسلط حال در این مورد تبصره نکردند. و جراحان آلمانی به وسیله یه سی‌تی اسکن توانستند که از سر یک جوان افغان پنسل را پیدا کنند. آنها میگویند این پنسل از سالها به این سو در سر این جوان افغان از که از وی نام برده نشده موجود بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این جوان 24 ساله افغان از ضعف دید چشم راست، سردردی و افرازات از سوراخ بینی راست خود شکایت داشت. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه میشنوید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد رد صلاحیت کاندیدان ریاست جمهوری ایران ابراز نگرانی کرده است. در میان این کاندیدان رد صلاحیت شده تمام کاندیدان زن نیز شاملند. کارشناسان سازمان ملل متحد در یک اعلامیه دیروز گفتند رد این کاندیدان تبعیض آمیز بوده و تخطی از نرم ها و معیارهای بین المللی به شمار می رود. شورای نگهبان ایران، اداره‌ای که متشکل از روحانیون، محافظه‌کار و قانونداران می باشد، هفته گذشته از جمع حدود 700 کاندید تنها 8 کاندید را تصویب کرد و همه 30 زنی که خود را به این مقام کاندید کرده بودند رد صلاحیت شدند. کارشناسان سازمان ملل متحد در اعلامیه‌شان همچنان گفتند تهدید خبرنگاران و وضع محدودیت برای آزادی بیان و عقیده در رسانه‌ها می‌تواند پوشش‌های مهم خبری از پروسه انتخابات را سرکوب کند و تأمین عدالت در پروسه انتخابات را تحت شعاع قرار دهد. مقامات عراق میگوین در نتیجه دو حمله بمی شام دیروز در بغداد پایتخت عراق حداقل 15 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید یک حمله دیروز در منطقه سنی نشین غزالیه در شمال غرب بغداد رخ داد که در آن 10 تن کشته شدند و حمله دیگر که مواد در موتر جابجا شده بود در منطقه هجهات با وقوع پیوست که باشنده های آن را سنی ها و شیعان تشکیل میدهند. این حمله هم 5 کشته و 18 زخمی به جا گذاشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه استفاده حکومت سوریه از جنگجویان خارجی را برای محاصره شهر قصیر تقبیح کرده و امر داد که تا کشتار افراد غیر نظامی در این شهر تحقیق شود. این قطعنامه دیروز با یک رأی مخالف و 36 رأی موافق تصویب گردید. در این قطعنامه تنها وینس ویلا رأی مخالف داد. مصوبه این قطعنامه را که به جنگجویان حزب الله لبنان در سوریه اشاره نموده از سوی آمریکا، قطر و ترکیه آماده شده است. ایالات متحده از حزب الله لبنان خواسته است جنگجویانش را فوراً از سوریه خارج کند. جین ساکن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت ارسال جنگجویان حزب الله به سوریه غیر قابل قبول و خطرناک است. در این حال وزیر خارجه سوریه ولید المعلم گفت است بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حداقل تا انتخابات سال 2014 در سوریه در قدرت خواهد ماند و شاید هم برای دور دیگر خودش را کاندید کند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. شورای عالی سال افغانستان یک بار دیگر ابراز امیدواری کرده است که طالبان ماسله آمادگی خود را برای گفتگو با دولت افغانستان اعلان کنند. شماری از مؤسسین پوانتون کابل حضور ادبای ایرانی در کتابخانه پوانتون را نگران کننده خواندند.
فکر میکنند که اینمی جای ملکیت شخصی خود ایران است. در اوج عکس‌های خود شخصی خامنه‌ای را نصب کردند و هم قسم بیرق شد.
در این حال کارشناسان افغان نیز از نفوذ ایران در بخش‌های مختلف در افغانستان انتقاد کردند.
ایران نه تنها در بخش پوانتون یا در بخش فرهنگی، در بخش سیاسی، در بخش نظامی متاسفانه ایجا در بین مردم رخنه کردن. حتی از ولایت بامیان راپورایی هست که یک تعداد بدون از اینکه مرکز خبر شود برای زنا ویزا میدن برای درس و مدرسه یا را ایران روان میکنن.
والی بلخ در مورد تلاش‌های متحدینش قبل از انتخابات ریاست جمهوری آینده سخن میگوید.
دا گاز دا میدان انتخابات میایه، ما اتفاق میگیریم که قوی ترین تیم سیاسی در افغانستان ماست. کسی قبول نداره در برابری ما میدان برایه، حتی با ما ائتلاف نکنند.
در برنامه فریاد بی صدا از مشکلات زنان افغان و یک فریاد بی صدای دیگر خواهید شنید.
بخانه خود که بود شه و روز من میزد لنگوته خود به گلی من میده خواه خود به شانای بند میکد من میزد خپه میکد. یک روز من سی شه من دروز نان نداد مرزه شه و روز من میزد. روز چهارم خود این منگال که حلب درای میکنم من تای سر مدن سر من سی جاش کشتم سایه من خبر سرم کرم زده.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید، با ما باشین. شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگه ابراز امیدواری کرده که طالبای مسلح آمادگی خود بر گفتگوی صلح با دولت افغانستان اعلان کنند. مقامات شورای عالی صلح گفتن که دلیل تأخیر در گشایش دفتر بر گروه طالبا در قطر عدم علاقمندی این گروه بر مذاکرات با دولت افغانستان است. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگن که طالبا زمان دیزم مینه چراغ سبز نشان خواهد دادن که به شرایطشان پاسخ مثبت داده شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید با آنکه برخی از چهره های گروه طالبان از مدت به این طرف به قطر رفتند و مصارفشان از سوی دولت آن کشور پرداخته می شود، اما رهبری این گروه تا حال برای مذاکره با دولت افغانستان آمادگی نشان نداده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی به تکرار گفت که دفتر برای طالبان مسلح در قطر زمان رسما افتتاح خواهد شد که آنها اعلان کنند به گفتگوهای صلح مایلند. آقای قاسمیار علاوه کرد امیدوارند مخالفین مسلح به این نتیجه برسند که جنگ گره‌گشای مشکلات موجود در افغانستان نمی باشد.
موضوع قطر و گشایش یک دفتر رسمی که محل برای مذاکرات باشه موضوعی است که هنوز فعال است. موضوعش یعنی یک دوسیه که حفظ شده باشه یا غیر فعال شده باشه نیست. ما امیدوار هستیم که یک خردورزی پیدا شده و درست درک بکنن مخالفین مسلح، کاملا قانع شوند که جنگ راه حل نیست و مذاکره با غیر از افغانستان یعنی دولت یا شورای عالی صلح دیگر راهی وجود ندارد.
مقام های شورای عالی صلح قبلا گفته بودند که با گشایش دفتر برای طالبان مسلح در دوحه پایتخت قطر تلاش های صلح در افغانستان تشدید خواهد یافت. حامد کرزی و بارک اوباما رؤسای جمهور افغانستان و امریکا در اوایل سال جاری میلادی در واشنگتن بر سر افتتاح این دفتر توافق کردند. به گفته مقام های افغان این دفتر صرف محل برای پیشبرد گفتگوهای صلح خواهد بود و طالبان مسلح نمی توانند از آن برای مقاصد دیگر استفاده کنند. در این حال تعداد از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان میگویند تا زمانی که به خواست و شرایط طالبان مسلح پاسخ مثبت داده نشود این گروه برای مذاکرات صلح اعلام آمادگی نخواهند کرد. وحید مجده یکی از این کارشناسان در این مورد گفت:
از نظر طالبان قضیه افغانستان دو بود داره، بود خارجی و داخلی. تا زمانی که بود خارجی قضیه حل نشده باشه اونا با بود داخلی قضیه نمیپردازن، زیرا اگر خارجی از افغانستان خارج نشن معنای این حرفی است که جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه و بنابراین هیچ نیازی به این نیست که مذاکرات صلح صورت بگیره.
با گفته تعدادی از آگاهان، حکومت افغانستان با وجود تلاش‌هایش در زمینه انتقال کامل زندان بگرام به جانب این کشور و بعضی از مسائل دیگر نتوانسته است که طالبان را برای مذاکرات تشویق نماید. از سوی هم برخی ها از حکومت افغانستان انتقاد میکنند که از موقف ضعیف میخواهد وارد گفتگو با مخالفین مسلح شود. در حالی که کمتر از یک سال از دوره ریاست جمهوری حامد کرزی باقی مانده است، حکومت و شورای عالی صلح افغانستان هنوز هم امیدوارند که توافق صلح حاصل شود.
در مورد تلاش های صلح کشور باید گفت که تعداد از اعضای ولسی جرگه و کارشناسای افغان به باور هستند که اگر فشارهای بین المللی بر پاکستان افزایش بیافه این کار سبب کامیابی پروسه صلح در افغانستان خواهد شد. به گفته این کارشناسا تلاش های جاری که صلح زمان نتیجه مثبت در قبال خواهد داشت که پاکستان از حمایت مخالفین مسلح دست برداره و اونا را به گفتگوهای صلح تشویق کنه. حکومت افغانستان قایم از پاکستان به خاطر عدم همکاری او کشور در پروسه صلح افغانستان انتقاد کرده. اما جنرال اشفاق کیانی لیدر استیز پاکستان به روز یکشنبه در دیدار با جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان یک بار دیگه به همکاری کشورش در پروسه صلح افغانستان تاکید کرد. در این حال برخی از کارشناسان و مقامات حکومت افغانستان میگن که باور ندارن که پاکستان در خصوص تلاش‌های صلح افغانستان صادقانه همکاری کنه. بعضی از ناظرین امور ایران هم به عدم تمایل به ایجاد ثبات در افغانستان متهم میکنن و میگن که ایران خواهان صلح در افغانستان نیست و هم به اشکال مختلف دیگه در تلاش بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان است. این بیانات در حال ایراد شده که شمار از محصلین پوانتون کابل حضور اتباعی ایرانی در کتابخانه پوانتون نگران کننده خواندن. این محصلین میگن که یک اتاق ایرانی ها در داخل کتابخانه موجود است و تمام الماری های این کتابخانه پر از کتاب های فرهنگی چاپ ایران هستند. حمیدالله امین رئیس پیشین پوانتون کابل هم در صحبت با رادیو آزادی موجودیت اتاق ایرانی ها در کتابخانه مرکزی پوانتون کابل تایید کرده. باز هم همکارم ستار فاروق جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
موجودیت مرکز ایرانی ها در داخل کتابخانه پوانتون کابل یک سلسله نگرانی های را به بار آورده و بسیاری از محصلین این پوانتون خواهان بسته شدن این مرکزند. هرچند تا حال روشن نیست که این مرکز اتباع ایران به کدام هدف ایجاد شده، اما اکثر محصلین پوانتون کابل میگویند ایرانی ها می خواهند که از طریق این مرکز زمینه را برای رشد فرهنگ خود در افغانستان فراهم بسازند. برخی از مسئولان کتابخانه پوانتون کابل هم موجودیت این مرکز ایرانی ها را در این محل تایید می کنند. محمد نظیر نیاز یکی از مسئولین 15 اقتصاد این پوانتون در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مرکز ایرانی ها هیچ نوع مواد علمی و تحقیقاتی موجود نمی باشد.
در مجموع اینا کتاب های علمی تحقیقی که او به درد یک محصل بخوره اینا ندارند. 90 الی 95% کتاب هایشان که از کتاب های فرهنگی است، از طرف سفارت ایران اینا مستقیما تمویل میشن و وقت نا وقت خود کارمندای سفارت ایران میآیند. فکر میکنن که اینمی جای ملکیت شخصی خود ایران است. در اوج عکس های خود شخصی خامنه‌ای را نصب کردند و هم قسم بیرق شد.
نگرانی محصلین پوانتون کابل در حال در ارتباط با موجودیت این مرکز ابراز می شوند که فضای پوانتون کابل را در این روزها جار و جنجال های پیچانده است که گفته می شود انگیزه سیاسی دارد. خواستیم تا در مورد هویت این اتباع ایران و اینکه به اجازه چه کسی این مرکز را ایجاد کردن نظر وزارت تحصیلات عالی افغانستان را هم در گزارش جا بدهیم، اما مسئولان بخش مطبوعات این وزارت گفتند به این مسئله مسئولان پوانتون کابل باید پاسخ بدهند. تلاش زیاد به خرج دادیم تا با رئیس و یا دیگر مقام های این پوانتون صحبت کنیم، اما موفق به این کار نشدیم. در همین حال اظهارالحق فضلی یک محصل دیگر پوانتون کابل میگوید مسئولان مرکز ایرانی ها در داخل کتابخانه این پوانتون همه ایرانی هاند. آقای فضلی گفت ایران میخواهد از طریق این مرکز فعالیت های فرهنگی خود را در افغانستان گسترش بدهد.
کتابخانه ایرانی ها که کتابخانه مرکزی وجود داره به نحوی میخوان و اهداف سیاسی خود یا اهداف دیگه که دارن مونا به دست بیارن. مسئولین کتابخانه که ایرانی است، خود ایرانی تاب است.
محصلین پوانتون کابل میگویند این مرکز ایرانی ها در بخشی از طبقه اول کتابخانه مرکزی پوانتون کابل ساخته شده و در کنار موجودیت کتب فرهنگی در این مرکز تسهیلات اینترنت هم از سوی این مرکز فراهم گردیده است. از سوی دیگر قاهره یکی از محصلین دیگر پوانتون کابل ایجاد این مرکز را یک توطئه فرهنگی و سیاسی توصیف می کند.
که یک توطئه بسیار بزرگ فرهنگی است که میخواد بالای مردم ما و بالای محصلین ما ایده تطبیق کنه و میخواد از این طریق فرهنگ خود و زبان خود در افغانستان مسلط بسازه.
بعضی از محصلین پوانتون کابل در عین حال از موجودیت یک کتابخانه ایرانی ها در عقب 15 اقتصاد پوانتون کابل نیز سخن میگویند. محمد نظیر یکی از این محصلین است.
در پشت 15 اقتصاد اینا ای کتابخانه را جور کردن و در این کتابخانه هم کتابای کاملا ایرانی مستقیما اینا نشته کردن که کتاب های دانشگاهی که مستقیما نشان میده که اینا میخوان فرهنگ خود ترویج بدن.
هزار جلد کتاب در این کتابخانه برای فروش گذاشته شده، اما معلوم نیست که این کتابخانه از سوی کی ایجاد گردیده است. در روزهای آینده سعی میکنیم تا با رئیس و یا سایر مسئولان پوهنتون کابل در مورد چگونگی موجودیت مرکز ایرانی ها در داخل این پوهنتون صحبت کنیم. پوهنتون کابل در سال 1311 شمسی ایجاد شده و بعضن حرکت های سیاسی هم از این پوهنتون سرچشمه گرفته است.
در رابطه با این موضوع باید گفت که تعداد از کارشناسای افغان میگن که ایران تلاش ها را به هدف یک نوع تهاجم فرهنگی در افغانستان آغاز کرده. به باور این کارشناسا، این کار برای آینده افغانستان بسیار خطرناک است و باید حکومت جلب این گونه فعالیت های ایران بگیره. ای اظهارات در حال مطرح شده که قسمی که بیشتر شنیدین، ایران در داخل پوهنتون کابل یک مرکز فرهنگی را تأسیس کرده. در همین مورد همکار مصطفی بشارت با آجی سید داوود کارشناس امور سیاسی مصاحبه کرده و ازش در مورد تأثیرات این مرکز فرهنگی پرسیده.
با کمال تأسف باید گفت که پوهنتون یک مرکز علمی و در گذشته هم از طرف شورای علمی اداره می شد. حتی یک تعداد افغانایی که سرد فراغت و تحصیلی خود از خارج می آوردن به ایج ارزیابی می شد. روی او ارزیابی ها همو میارایی که برای یک استاد در شورای علمی تعیین شده می بود طبق از او عمل می شد. اما متاسفانه در طول 12 سال گذشته وزیر تحصیلات علی یا وزرای تحصیلات علی که در ایج آمدن، اونا هم به حساب قومی، به حساب تنظیمی، به حساب مشارکت شامل قضیه شدن و یک تعداد زیاد اشخاص و افراد را مربوط به کشورهای به خصوص همسایه از ایران به ایجا استخدام کردن. دیگه یک مسئله هست که سر نصاب تعلیمی، سر وحدت ملی، سر آینده افغانستان ما فکر میکنم فوق‌العاده مضر است. در شرایط فعلی ما فکر میکنم که آقای کرزی جلب از این مسائل هم به سادگی گرفته نمیتونه، از اینکه همین حلقات تا هرگه قوت دارن.
یک مسئله خوب پوهنتون کابل است. به نظر شما تا حال را ایران در کدام ادارات دیگه حکومت افغانستان تانسته کرخ نکنه و همچو ادارات داشته باشه؟
ایران نه تنها در بخش پوهنتون یا در بخش فرهنگی، در بخش سیاسی، در بخش نظامی متاسفانه ایجه در بین مردم رخ نکدن. حتی از ولایت بامیان راپورای هست که یک تعداد بدون از اینکه مرکز خبر شوه برای زنا ویزا میدن برای درس و مدرسه یا را ایران اوان میکنن. من فکر میکنم این مشکل ارگ است که آقای کرزی موضوع را امره تنجیمه که امرهشان در ائتلاف هستن یا امره معاونین خود صحبت نکنن، متاسفانه دامنه ازی شاید وسیع شوه و ایران کافی در طول 12 سال عظیمی فرصت که دنیا در اینجا کوبکار آوردن نفع فرهنگی، سیاسی، نظامی را به خود کسب.
جار و جنجال های اخیر که در پوهنتون کابل بود او چقدر میتونه ربط داشته باشه با فعالیت های ایران در داخل پوهنتون کابل؟
به اقلیم جمهوری اسلامی ایران از این که در این روزا مسئله پایگاه امریکاست، مسئله ماندن قوه ناتوست، اونا هم بسیار به قهر و به غضب هستند. یعنی برای آقای کرزی سیگنال میرسانن که ما در پوهنتون هم برای مشکل جور کرده میتونیم، مثلا در جماعت هم جور کرده میتونیم، در جور کردن بنها هم ما حضور داریم و در بخش فرهنگی هم حضور داریم. دیگه برای آقای کرزی من فکر میکنم آقای کرزی به این مسائل میترسانن و برای زنا هشدار میدن که اگر فرضاً خارجی ها با سال 2014 افغانستان پایگاه داشته باشند یا حضور داشته باشند، ما به افغانستان مخالفت میکنیم.
آجی سید داوود یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
عطا محمد نوروالی که بلخ گفته در نشست هایی که با مقامات کشورهای ناتو داشته اطمینان حاصل کرده که تعداد زیاد از این کشورها بعد از سال 2014 هم در افغانستان باقی خواهد ماندن. ولی بلخ گفته که بر انتخابات تلاش آینده گروه های مختلف بر رهبری مارشال فهیم، استاد سیاف، دکتر عبدالله و احمد زیا مسعود جریان داره و تیم اونا قوی ترین تیم انتخاباتی خود بود و به کسی اصلا نیاز ندارن که با اونا ائتلاف کنه. لطیف سهاک خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات بیشتر داره.
عطا محمد نوروالی بلخ میگوید در این اواخر با مقامات بلند رتبه کشورهای اعضای ناتو نشستهای مشترک داشته و آنها به حضور خیش بعد از سال 2014 تاکید کردند. وی گفت در این نشستها روی وضعیت سیاسی افغانستان صحبتهای داشته و کشورهای کمک کننده به انتخابات شفاف سال آینده تاکید نمودند.
ما با مقامات بلندپایه کشورهای زیاد صحبت کردیم. البته وزرای خارجه کشورهای مختلف مثل هلند، بلژیم، لیتوی، وزیر دفاع نروی، وزیر خارجه نروی، وزیر دفاع ترکیه، وزیر دفاع جرمنی، مسئولین بلندپایه آمریکا، نماینده آمریکا، سفیر آمریکا، بخشای مختلف البته همراهشون صحبتای داشتیم و آخرین پیامشونی بود که ما بعد از 2014 هستیم نظر به نیازمندی مردم افغانستان و نظر به تقاضای حکومت افغانستان تا زمانی که لازم باشه ما در کنار افغانا باقی میمونیم.
والی بلخ و با وجود این کشورهای کمک کننده به شفافیت انتخابات تاکید دارند و این نیز با گروه های مطرح کشور و احزاب سیاسی در رابطه با انتخابات آینده در تماس است. نامبرده گفت در مورد انتخابات مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور کرزی، استاد عبدالرب رسول سیاف، احمد ضیا مسعود و دکتر عبدالله جیریان های را راه‌اندازی کرده و وی منسی یک شخص تاثیرگذار با آنها در تماس می باشد. عطا محمد گفت در گذشته از دکتر عبدالله حمایت کرده بود و این بار نیز آنها یک جنای مهم انتخابات است و آنقدر در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود که ضرورت به ائتلاف با هیچ گروه ایران ندارند. اما وی گفت تا اکنون در رابطه با کاندیدوری خیش تصمیم نگرفته است.
براتون عرض میکنیم دا گاز دا میدان انتخابات میایه، ما اتفاق میکنیم که قوی ترین تیم سیاسی در افغانستان ماست. کسی قبول نداشت در برابری ما میدان برایه، حتی با ما هیچ ائتلاف نکنند.
در این نشست خبری مشترک آقای رودیگر کونیک سفیر جرمنی در افغانستان نیز به انتخابات شفاف در افغانستان تاکید کرده، علاوه داشت که کشورهای اعضای ناتو خواهان شفافیت انتخاباتند و خواهان تصویب و توشیح قانون انتخابات و قانون تشکیلات کمیسیون‌های انتخاباتی از جانب دولت افغانستان شد. همکاری های دولت آلمان بعد از سال 2014 ادامه خواهد داشت و این تعهدات به خواست دولت افغانستان اجرا خواهند شد و در کنفرانسایی که قبلا دایر شده بود بعضی مسئولیت ها مربوط و ما میشه و ما میخواهیم این مسئولیت ها را با وجه احسنش انجام دهیم. بانک کمتر از یک سال با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در افغانستان باقی است، اما از این اکنون مقامات بلند رتبه و احزاب سیاسی افغانستان خواهان حضور گرم خیش به این انتخابات است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 9:27 صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره به روزنامه های بین المللی.
بعضی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود به بیانات وزیر دفاع بریتانیا فیلیپ هامون توجه کردند که گفته است ده‌ها افغان در توقیفگاه‌های بریتانوی در افغانستان حبس می‌شوند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد وزیر دفاع بریتانیا تصدیق کرده است که 90 افغان در دست سربازان بریتانوی حبس هستند، اما مقایسه این توقیفگاه‌ها را با زندان گوانتانامو به اساس خوانده است. بنابراین روزنامه آقای هامون گفته است تعداد محبوسین افغان به خاطر در توقیفگاه‌های بریتانیا زیاد است که پروسه انتقال آنها به قوای امنیتی افغان پیچیده می باشد. روزنامه همچنان از قول وکلای دفاع این محبوسین نوشته است که میگویند این محبوسین غیر قانونی حبس می‌شوند. روزنامه می‌افزاید اختلاف نظر بین وزارت دفاع و مقامات حقوقی این کشور نشان می‌دهد که موضوع محبوسین افغان در دست خارجیان در داخل افغانستان و مراحل انتقال آنها به قوای افغان تا چه حد مغلق و پیچیده می‌باشد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان جبهه‌گیری سیاسی در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد بی‌طرفی آمریکا در انتخابات بعدی افغانستان یک اقدام خوب ولی ناممکن است. روزنامه می نویسد اگر یک وارث توانا برای رئیس جمهور کرزی پیدا نشود، تصور این که دستاوردهای اخیر نظامی در افغانستان حفظ خواهد شد مشکل خواهد بود. روزنامه به دسترازی ها در نتایج انتخابات قبلی افغانستان اشاره نموده می نویسد که این بار شاید چنین دسترازی ها بیشتر شود، زیرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از خروج اکثریت قوای خارجی از افغانستان صورت میگیرد و دیگر قوای بین المللی نمیتوانند از حوزه های انتخاباتی محافظت کنند که در این حالت زمینه برای تقلب بیشتر فراهم میشود. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد بهترین راه این است که آمریکا یک شخص نسبتاً سالم و یا بهتر گفته شود یک شخص کمتر بد را شناسایی کرده و از او در انتخابات حمایت کند و سفارت آمریکا و به نوشته روزنامه از بودجه‌های شرم‌آور پول CIA برای حمایت و استفاده کند تا یک شخصی که بتواند تا حد خواسته های مردم افغانستان را برآورده بسازد به قدرت برسد. به نوشته روزنامه اگر آمریکا در این ساحه داخل اقدام نشود تصمیم را به دست مردم افغانستان رها نمی کند، بلکه سرنوشت افغانستان را بار دیگر به حکومت رئیس جمهور کرزی و جنگ سالاران و مقامات فاسد رها می کند. از این رو به نوشته روزنامه مفکوره دادن تعیین سرنوشت افغانستان به مردم آن یک نیت نیک است، ولی در شرایط کنونی عملی نیست.
ساعت 9:30 است. همکارم لیزا حیدری با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت این کشور به تلاش‌هایش در رابطه با پروسه صلح ادامه می‌دهد. مقامات افغان میگویند در جریان حمله شام دیروز افراد مسلح بر دفتر صلیب سرخ ننگرهار، یک محافظ امنیتی این دفتر کشته و یک تن دیگر زخمی شد. یک سرباز آمریکایی که متهم به کشتن 16 افغان در ولسوالی پنجوایی قندهار می باشد توافق نموده است برای آن که از سزای مرگ نجات یابد و جرمش اعتراف کند. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد رد صلاحیت کاندیدان ریاست جمهوری ایران ابراز نگرانی کرده است. مقامات عراقی میگویند در نتیجه دو حمله بمی شام دیروز در بغداد پایتخت عراق حداقل 15 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و ایالات متحده از حزب الله لبنان خواسته از جنگجویانش را فوراً از سوریه خارج کند.
پیمان ناتو دفتر ارتباطی خود از قزاقستان به نزدیکی سرحدات افغانستان و ازبکستان انتقال میده. ناتوی تصمیم از زمان اتخاذ کرده که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان برای خروج از این کشور آمادگی میگیرند. همکار مقیم نایب در مورد فعالیت این دفتر و دلیل انتقالش از قزاقستان به سرحد افغانستان ازبکستان گزارش داره، با هم مشنویم.
ناتو میخواهد دفتر ارتباطیش را در ماه جون و یا جولای امسال از شهر آستانه قزاقستان به شهر تاشکند پایتخت ازبکستان که به افغانستان نزدیک است انتقال دهد. یک مقام ناتو دیروز به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت انتقال این دفتر که از تماس‌ها و ارتباطات ناتو با کشورهای مانند ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان نظارت می‌کند، بخشی از پالیسی منطقوی بوده که در این مورد با ازبکستان از قبل موافقه شده است. این مقام ناتو همچنان گفت دفتر ارتباطی که ریاست آن به دوش تبع یکی از کشورهای عضو ناتو خواهد بود دارای کارمندان حمایوی کمتر بوده و از مزایای ماموریت دیپلماتیک برخوردار است. در فهرست وظایف مامورین این دفتر کمک به ایجاد همکاری نزدیک درازمدت بین ناتو و کشورهای آسیای میانه، دیپلماسی مردمی و هماهنگی با دیگر سازمانهای بین‌المللی در منطقه شامل می باشد. رهبران کشورهای عضو ناتو در اجلاس سال 2004 میلادی آسیای مرکزی و قفقاز را مناطق استراتژیک اعلام کردند. پس از آن پیمان ناتو فیصله کرد تا برای این دو منطقه نماینده خاص منشی عمومی ناتو را بگمارد. هرچند ناتو درباره ارتباط انتقال این دفتر با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان چیزی نگفت، اما ناظران در مقر سازمان ناتو در بروکسل گفتند که با موجودیت چنین دفتری در نزدیکی افغانستان این پیمان میتواند معلومات را از افغانستان با آسانی به دست آورد. قرار است کشورهای عضو ناتو در پایان سال آینده میلادی نیروهای ماربویشان را از افغانستان خارج کنند. تعدادی از کشورهای عضو ناتو به خاطر خروج سربازان و وسایل نظامیشان از افغانستان از طریق کشورهای آسیای مرکزی با مقامات این کشورها گفتگو کردند.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تونی شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
ولی الرحمن مسعود شخص نمبر دوی گروه طالبای پاکستانی دیروز در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در وزیرستان شمالی کشته شد. خبر کشته شدن ولی الرحمن منابع استخباراتی پاکستان تایید کردند. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگام شنوین.
شخص شماره دوم گروه طالبان پاکستانی در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی که صبح روز چهارشنبه در نزدیکی میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی به وقوع پیوست کشته شده است. بر علاوه منابع استخباراتی پاکستان منابع قبایلی در محل نیز کشته شدن ولی الرحمن مسعود معاون اول رهبر گروه تحریک طالبان پاکستان را در این حمله تیاره بی پیلوت تایید نمودند. تیاره بی پیلوت آمریکایی صبح وقت روز چهارشنبه دو راکت را بالای یک منزل مسکونی در مربوطات چشمه‌پل در نزدیکی بازار میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی پرتاب نمود. در این حمله 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های استخباراتی پاکستان پس از آن که رسانه‌های بین‌المللی خبر کشته شدن ولی رحمان را نشر نمودند، این خبر را تایید کردند. ولی گروه تحریک طالبان پاکستان تا هنوز خبر مذکور را نه تایید و نه تردید نمودند. ولی رحمان مسعود، معاون اول حکیم الله مسعود، رهبر تحریک طالبان پاکستان و شخص شماره دوم این گروه بود. وی در نوارهای ویدیویی اخیر نشر شده این گروه در پهلوی حکیم الله مسعود دیده شده است. گفته می شود ولی الرحمن در طرح عملات بالای مراکز نظامی در پاکستان و عملات بالای افواج خارجی و افغان در داخل افغانستان نقش کلیدی را ایفا می نمود. پس از انتخابات پارلمانی 11 مای جاری سوی در پاکستان این نخستین بار است که حمله تیاره بی پیلوت در منطقه قبایلی این کشور صورت گرفته است. سیاستمداران پاکستانی به طور مکرر با عملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی ابراز مخالفت کرده و آن را نقض حاکمیت ملی پاکستان می خوانند. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته گذشته استفاده از این عملات را یک عمل قانونی مؤثر در جلوگیری از تهدیدهایی که آمریکا با آن روبرو است مهم خوانده و از آن دفاع نمود. از این قبل نیز افراد مهم و برجسته طالبان پاکستانی، افراد وابسته به شبکه القاعده، اقانی و جنگجویان ازبک نیز در عملات مذکور که در مناطق قبایلی پاکستان رخ داده کشته شدند. آگاهان کشته شدن ولی الرحمن را یک زای بزرگ به گروه تحریک طالبان پاکستان می خوانند. فرشته نگار رادیو آزادی، پشاور.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده به نام یوسف عبدالی از کابل به ما نوشته تحولات اخیر در پوانتون کابل و خبر نفوذ یکی از کشورهای همسایه در امور پوانتون کابل و رخ نکردن در بین معاصلین خبر تخریش کننده و نگران کننده است. جوان های تحصیل کرده و معاصلین پوانتون باید بیشتر از هر کس دیگه فرق بین خوب و بد، روا و ناروا را بدانند و بفهمند که نباید عالی دست بیگانه ها شوند و نباید سیاست های بیگانه ها را در مرکز علم و دانش افغانستان به پیش ببرند. این جوان ها باید از علم و فهم خود برای از بین بردن تنش های سیاسی در کشور تلاش کنند، نه خودشان وسیله بر افروختن تنش های سیاسی و فرقوی به فرمایش بیگانه ها شوند. ساعت 9:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به برنامه هفتهوار فریاد بی صدا. فریاد بی صدا.
حکومت به دوسیه های خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب رسیدگی نمی کند. ادعای شماری از زنان است که مورد خشونت قرار گرفتند.
لرزه دادم حکومتم و بچه رو دک چند روز بنده گد پس و یلا کن چه خبرم که خاطر چه یلا کنک؟
پدر زرگل هم شکایت دارد.
من از حکومت خامی تقاضا را دارم که هر جایی که خوار غریب باشه مثل ما ور حقوق پایمال نشه. زیاد مولای ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم خودداری کرد عقب زیر پای کرد.
آیا والی فاریاب میپذیرد؟
در پیش روی ما سرانواسی پرسان میکردنم فلان دوسیه چطور شد. این معنای از این را داره که به دوسیه هایشان به صورت بسیار دقیق رسیدگی میشه.
سلام، احمد جعفر احمدی هستم. در برنامه این هفته فریاد بی صدا در مورد وضعیت زنان ولایت فاریاب برایتان میگوییم. آیا زنانی که در ولایت فاریاب مورد خشونت قرار میگیرند میتوانند به طور آزادانه به مراجع عدلی و قضایی این ولایت مراجعه کنند؟ مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب میگوید مشکلات وجود دارد. سید حفیظ الله فطرت گفت که شماری از زورمندان نمی گذارند تا زنان رنج دیده از خشونت از حقوقشان دفاع کنند. در آغاز مصاحبه تلفنی با آقای فطرت ابتدا از او این سوال را پرسیدم. چون در آغاز امسال ما شما قرار داریم سال 1392 و مشخص تر اگر بگوین که میزان خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب در 1391 نسبت به 1390 کاهش یافته بوده یا افزایش؟
خوشبختانه در مقایسه با سال 1390 آمارهای خشونت در محیط فاریاب نظر به همون فرمهای رسمی خشونتی که ما داریم و ثبت میکنیم او کاهش پیدا کرده. مجموعا ما تعداد 77 قضیه را در سال گذشته داشتیم. بارواره قضیه خشونت ثبت شده بود و البته شامل موارد مختلف خشونت بود و این سال در سال گذشته 1391 ما 55 مورد قضایای خشونت علیه زن در دفتر خود ثبت داریم که در مقایسه با سال گذشته سال قبل از او که سال 90 بود یک کاهش به اصطلاح چشمگیر در مقایسه با سال 90 نشان میده.
نگرانی وجود داره در این حال که گویا شماری از زورمندان زمینه را برای خشونت علیه زن در ولایت فاریاب مساعد کردن. چقدر موافق هستین شما؟
بعضن ادعاهای توسط کسایی که مراجعه میکنن به دفتر ولایتی فاریاب یا برگانهای دیگه اونا میگن که بعضن در اطراف افرادی هستن، افراد زورمند یا افراد غیر مسئولی محلی که اونها مانع تحقق قانون در جامعه و در سطح محیطشان میشن و مانع مراجعه افراد مثلا قربانی یا متضرر به ارگانهای مربوطه عدلی قضایی میشن و نمیگذارن که اونا مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن و تلاش دارن که از طریق رسومات محلی و جرگه های محلی و مشکلات حل و فصل بکنن. ولی ما آمار دقیق چون به اون محلات ما سفرهایی که تو حضوری ما بتانیم سفر بکنیم و بتانیم موارد تخطی را و قربانی ها را مشاهده بکنیم و از نزدیک مصاحبه بکنیم که آیا این واقعیت داشت یا نداشته اثبات برای ما مشکل است. آمار دقیق را ما نداریم که تو پیش خود که ما بگیم که در فلان منطقه فلان خانم توسط فلان کس مثلا جلوگیری شده.
شنیدید که مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب میگوید که زورمندان مانع مراجعه زنان متاثر شده از خشونت به نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت میشوند. محمد الله بتاش والی فاریاب تایید میکند که در بعض موارد و محلات افراد زورمند در امور عدلی و قضایی این ولایت مداخله میکنند. به گفته بتاش این مسئله زمینه را برای ادامه خشونت علیه زنان در فاریاب مساعد ساخته.
ما این را با صراحت گفته میتونم در جایی که نهادهای عدلی و قضایی ما وجود داره، ما در مرکز هم در یک از جلسات گفتیم که وضعیت عدلی و قضایی ما به خصوص محکمه در ولایت فاریاب بهتر است. اما مشکل چی است؟ مشکل است که از 62 نفر تشکیل 20 نفر در ولایت فاریاب موجود است. شما خود قضاوت بکنید. آیا عدالت ما سرتاسری است در ولایت فاریاب؟ نه. یک برادر ما که با مشکل عدالت مواجه میشه، ای از غرماج میه به ولسوالی پشتونکود مراجعه میکنه. بخش دیگه ازی در جاهایی که عدالت هم وجود داره، در جاهایی که حاکمیت هم وجود داره، ولی هنوز ما اعتراف بکنیم که ما من حیث حکومت در اونجا عدالت تامین کرده نتونست. هنوز زورگویا وجود داره، هنوز آدمایی هستن که در ارگانهای عدلی و قضایی مداخله میکنن، هنوز کسایی هستن که از مجرم حمایت میکنن، از مجرم دفاع میکنن و در بعض حالات رهبری میکنن. رقمی را که ما مشاهده کردم سارانواس لطف کردن به ما گفتن که نسبت به سال گذشته این سال 4 مورد بیشتر داریم در قسمت تجاوز جنسی و در قسمت قتل های ناموسی، یعنی نسبت به سال گذشته ازدیاد است. عاملش اونم عواملیش که ما بر شما گفته رفتم و بیشتر از ناشی از این بوده که در این سال نسبت به سالهای دیگر ناامنی ها، دسترسی افراد مسلح غیر مسئول در محلات و عدم دسترسی حاکمیت در محلات به نظر ما از جمله عوامل اصلی و اساسی بوده.
محمد الله بتاش از افرادی که در برابر زنان مشکل ایجاد می کنند نام نبرد. آنچه عدم پیگیری درست دوسیه های خشونت علیه زنان در فاریاب خوانده می شود. نگرانی شماری از زنان رنج دیده از خشونت را برانگیخته است. زرگل یکی از این زنان است. او می گوید که شوهرش او را به زور به عقد نکاح مرد دیگری درآورده. به گفته زرگل به مشکل وی توجه نشده. اما چی باعث شد تا زرگل دچار این سرنوشت شود؟ زرگل چونین قصه کرد.
من 17 ساله بودم که آرسی کردم. من به شوی داد شویم. یک روز اماد به ما گفته که زن برارم خود من جنگ کرده، خود مش به دهن مزده، خود از یک گب زده. گفت بله من طلاق ترک توی کردم بردم. من اونجا برد ما آرس بودم. نمیتانستم که خوش آمد نکنم. اگر نمی کردم مردم میگو تو چی رخم. دیوال پر زن شده من خود زن برارش خوش آمد کردم. زن ها که رفت من رزد گفت ماندن باشی کردم. من گفتم که باز من طلاق داد. گفت طلاق. از صبح شد باز پشکای آرسیم ببرم بود. باز من هم تزد که زلاغ کلاینده خود باز طلاق. باز روز دویم یشد باز من رزد گفت باز طلاق. من دیگه زد زد دو ماه تیر شد باز مرا وردش مرا خبر نکد بی خبر مرا ورد به غوره با ما یه نگفت مرا به غوره ورد خبر نبودم با تیم وجوره تای زمین ماچید یک نفر دیگر ورده بود نکار مر خود ازی بسکد با زور مر خوش مر نبوده الله کد نکار مر خود ازی نفر بسکد باز اون نفر مر یلا نبکد مر گریه کدم وزر زاری کدم لیاز خدا پار خدا انداختم مر یلا کدک بی یک چند باز پس مر گود مر میر خانه مادر خود مر نگودش از امیجه مر گرفته برد با شوراوک به خانه خود برده به خانه خود که برد شو روز مر میزد لنگوته خود به گلی مر میندخ پای خود بشانو بند میکرد مر میز خپه میکرد یک روز دیگه لغت خود به این گلیم بند کرد مر زد یک روز مر سی شوان در روز نون نداد مر زد شو روز مر میزد روز چهارم خود این منگال که حلب درای میکنم من تای سر مدن سر مر سی جاش کشتم سایه ما خبر سرم کرم زده ما پیار مادر پیش من نزدگ نبود که ببینه سر مر کرم زده و هم سایه ما گرده که خبر بعد روز دیگه اش مر علال میکرد گفت کار ده بیرگم تو رو علال کنم کار نبود ایز روز پالت کار ده پیدا کن بگو بند تای تا خانه تو رو علال کنم بگو اینجا لاغ تای تا خانه علال نکن سیم اونو خاله بیاد من شهرم میزنم بس به روز دویمید بگده خبر سوزاری کنم من نمیگر سیم و خانه قید کنم روز دویمید باز گریه کنم و سوزاری کنم من خانه پیار میکنش دیگه من پاقه من کنم گوتم من نمیانم ابری من به من مندو میرختان ده نه اگه من قبل لکن گوتم باز من میارم به چنگز کابر من ده دوائی که پشه خوردم پیار میچاره یه چی نده ده ازار پونزه ازار دیگه کس خرس کن به من دوائی کن نمروز من اول خدا رو گوتم و خوخ بشاره گوتم و مدام دیگه من قبول ندارم مر به من دیگه که نکاح که طلاق تا خود طلاق گفته طالت سم ختم ندادم حالا ما نیم که مثل همه دست زمین خلاش هم دیگه من قبول ندارم مرگ قبول دارم من قبول ندارم و عریضه دادم حکمت همه بشه رو دک چند روز بنده که پس یه لکه چی خبرم که خاطر چی یه لکه دک بیزه نوشتم حالا من گرختم به وقت به جای روز واده کدم مر پس بده زم مر دیگه موی سوی دار مولای سایبای محمد ندانم مونم مولای مر میداد باز گریه کدم اما دم بخانه زم دیگه بسلمون من پناه آوردم گفتم اول خدا رو گفتم دیم شما رو گفتم من به چنگ زمین ها ندیدم خواستم همه یکم یک سیاسر بیه وزلیم بیه کسیم دولت دست من بگیرم من چنگ زمین ظالم ها خلاص کنم.
احمد شاه پدر زرگل نیز از آنچه به تفاوتی نسبت به قضیه دخترش میخواند شکایت دارد.
به دولت عرضه داد استم یک دو شو امو جانم مقابل بچه را آورد بندی کرد بعد نفهمیدن که چی کار شد بچه را پس یلا کرد بچه پس رفت به خانه خود حالا به خانه خود او دعوا داره به امرای من دو دفعه به خانه من یک دفعه شام بالای خانه ما آماده بوده که به طریق تلفن زنگ زده به من یک دفعه به رو دو دفعه آماده سه دفعه آماده که نفر شناخته دیده به دور خانه من دور خورده که شاید که همین دختر زمین جا باشه که من به زور ببرم دختر دیده نتونسته بوده خود ما به ولسوالی قیصار بودم طریق تلفن به من گفت که شو دختر باز آماده سه دفعه به دور اول دور خود، یعنی که این دختر قبول نداشته باشه، شریعت خدا قبول نداشته باشه، برادرش مولایی چرا برادر خود داری نمیکنه که زن است نیست، طلاق هم داده برادرش مولایش میباد سر زره خلاص کنه که توی طلاق دای به سر مولای مردک دور نخو، یلک ردش مردگا شریعت خدا به تو میداد خو میده که نمیداد، یلک ردش یلک اینی تو ظلم به امرای من میشوه که من خود ما به قیصر اونجا خانه ما رو به تفتیش کنجه میگیره. ما از حکومت خود تقاضا را دارم که این کارا را نکنه، او را بگیره بازخواست کنه پیش. ما از حکومت خامی تقاضا را دارم که هر جای که خوار غریب باشه مثل ما ور حقوق پایمال نشه. زیاد مولایا ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم، خودداری کرد عقب زیر پای کرد.
احمد شاه پدر زنی بود که از سوی شوهرش به عقد نکاح مرد دیگری درآورده شده. سلیمه زن دیگر در فاریاب است که سخت از زندگی شکایت دارد.
قدر که سال که زندگی کردیم، قدر کار کردیم، شوهر میچ قدر ما نفهمیدن. از خانه که مادرم اومدم میگه که مادر به تو چی را یاد داد، بدرت به تو چی را یاد داد، خواهر چی را یاد گفت، گفته ساعت 2 بجه میای یک مرا میزنی. به خاطر چی مرا میزنن؟ که هیچ کارو نکردیم ما. که اگر کدام گناه کرده باشیم یا کدام روی بد کرده باشیم از ما خاطر مرا بکشم ما عقشن است. اما تو نیست بده. هیچ کارو نکردیم که شب 2 بجه میای که خفه میکنه میزنه میزنه. دروازه تقطق میکنه که میخیزه میره میگه که من میگم چرا مرا اینقدر زد، اینقدر خفه ام که دادنم بالشتم مونده. پیش خوشم رو مینا کلایشان جلسه میکنن که ایره میکشیم در سر خوارش بدرش میندازیم.
کوشش کردیم با همسران زرگل و سلیمه صحبت کنیم، اما نتونستیم با اونا در تماس شویم. مقامات فاریاب میگویند که تجاوز جنسی بالای زنان در این ولایت افزایش یافته. در ادامه این تجاوزها یک دختر 12 ساله سوی مرد ناشناس در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب هدف تجاوز جنسی قرار گرفت. او می خواهد حکومت این مرد را دستگیر و مجازات کند.
حبیبه از ریس کل ما بیارن میردم که پچوخر اگر پچوخر به دوردن می پیجد دستای من محکم بگم چیخ بسته کد به زیر بغرخ کد کشال کدم اید خانه ویلی بای که رسیدم بشه زنگم پس دیگه ما بی خبر نیم به باغ بودم سوار بازینو آمد مربور دو باش که جذاب هرچی که میکنه میکشه ایدوان میکنه میکنه.
قبلا شنیدید که شماری از زنان رنج دیده از خشونت شکایت دارند که دوسیه های خشونت علیه زنان در فاریاب درست پیگیری نمی شود. والی فاریاب در این مورد چی نظر دارد؟
در بسیاری از نقاط افغانستان ما را سراغ نخواد داشته باشد که دوسیه که ایجاد میشه به منظور اینی پدیده های ننگین خود خانمای ما دیروز یکیشان به ما گزارش دادن میزه خود از یا وکلای مدافع داره، خودشان مشاورین حقوقی داره، در پیش روی ما سرانواسی پرسان میکدنم فلان دوسیه چطور شد، یعنی در ارگان های عدلی قضایی ما تا حدود شفافیت وجود داره که اینا وکلای مدافع دارن، خود خانم ها انجمن های دارن، دوسیه های مربوطه را خودشان تعقیب میکنن. این معنای از این داره که با دوسیه هایشان به صورت بسیار دقیق رسیدگی میشه. ما در ولایت فاریاب چیزی که از توان ما میاد، چیزی که مسئولیت ما، ولی از این تریبون اعلام میکنم که یکی از برنامه های ما در ولایت فاریاب مسئله حقوق بشر، یک مبارزه قاطی در برابر خشونت، در برابر تجاوزهای جنسی، در برابر قتلهای ناموسی خواهد بود.
بیکاری یکی دیگر از مشکلات عمده زنان در فاریاب خوانده می شود.
لطافت هستم از ولایت فاریاب. مشکلاتی که ما باهاش مواجه هستم، ما اصلا کورسای حرفه‌ای را خواندیم و خیاطی و همچنان ضمن خیاطی گلدوزی و این چیزا دستکاری کارهای صنعتی را کارهای دستی را یاد دارم، اما زمینه کار بر ما مساعد نیست.
به نام خدا تخمینه شجاستم. البته مشکلات را ما بگوییم خیلی زیاد هست که دامنگیر ما شده متاسفانه، اما مشکل عمده ما که فعلا ما داریم امی طبقه اینا البته از تماسی تحصیلات عالی فارغ میشن، اینا جای ندارن، اینی طور کار مناسب نیست که اونجا برن اشغال وظیفه بکنن و مکاتب شهر هم گنجایش عظیم نیست که برن اونجا به حیث معلم استخدام شون و مسیر خدمت برای هموطنان خود شون، چون در فاریاب آنقدر وضع امنیتی قرارت بخش نیست که اینا بتانن برن در ولسوالی ها ایفای وظیفه بکنن. پس بناهن دولت در این عرصه باید توجه جدی داشته باشد و در امون قریه قصابات هم میتونه خود دولت توجه بکند که مثلا کورسای سواد آمیز زیست کرتای آموزشی بر از او ایجاد بکنه، جایی که در طبقه اوناست البته اختصاص داده شده باشه، میتونن چون آله با وجود آمدن اینمی اطلاعات جمعی از خان عمر روشن گردیده، اینا میگذارن خانم های خود و دخترها خانم های خود را که خواسته باشن کار بکنن در این صنایع دستی است یا بعضی کارهایی که حرفه‌ای است در اونجا برن کار بکنن. به نظر من شاید مشکل وجود نداشته باشه و کسایی که در البته در ایسه مشکل آفرینی میکنن، امیدوار هستم که اونا چنین یک مشکل را بر خانواده ایجاد نکنن، چون درست نیست به عنوان از اینکه اینا خانم هستن در آشیا رانده نشن.
مشکل دیگر عدم آگاهی زنان از حقوقشان در ولایت فاریاب است. دورتاج عضو شورای ولایتی فاریاب این را یک مشکل جدی می داند.
سطح بیسوادی و عدم آگاهی خانم ها از حقوق اسلامی و حقوق که قانون برشان وضع کرده از او باشه، که ما می خواهیم از طریق آگاهی دادن ها اول از حقوقشان اینا باید با خبر شوند، بعد از او در تنظیم کردن اونا در کارها و در حرفه ها کورس های سواد آموزی و می شکل می خواهیم آهسته آهسته اینا را در کارهای جامعه سهم داده و سهم خود اونا در آبادی و عمرانی وطن خود با صورت بارز نشان داده بتانن.
شنوندای عزیز، از همراهیتان تشکر. این برنامه را روی صفحه اینترنتی ما هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. در ولایات شما وضعیت زنان چگونه است؟ معضله خشونت علیه زن را چگونه باید حل کرد؟ نظریات و پیشنهاداتتان را در این موارد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات facebook.com/azadiar و یا twitter@radioazadi با ما در میان بگذارید. در برنامه هفته آینده فریاد بی صدا شما را از وضعیت زنان در کابل با خبر خواهیم ساخت. خدا حافظ و نگهدارتون.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه میر کے پیرے داد مندان است، نوازش های شان دائم بمرا اے غریبان است، جناب خواجہ اجمیر کے پیرے داد مندان We'll be right back.
شود سازد با یک نشان زدن آنجا هزاران مشکل آسان است جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است نوازش هایشان دائم همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است محرم نیستی چشمت نمی بیند هزار حفظ محرم نیستی چشمت نمی بیند که هر کلهای باقه چشتیان عالم چراغان است جنابه خواجه اجمیر که پیر دستمند